واضح و معلوم است که دسترخوان مردم واخان ما بروی عام و خاص مردم ما باز است، مثل تمام افغانستان زیبای ما. اینجا جدا از زیبایی هاش مردم بسیار اصیل و با فرهنگ، مهربان و میمان نواز، در هر کلبه، هر قریه، هر روستای خود جا داده.
کیتان یا برنامه سفر و چکر، ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 است. دل زمستان یک سفر به پامیر می تواند خاص شود.
عزیزای دل، ما فعلا در قریه کشنیخان واخان هستیم. دیگه اینجا آمدیم واقعا که یک خانه های ببینه، خانه های که فوت است. با بار اول است که من همچه یک خانه ها را دیدم کنم، همین اینایی که است، همه چیز در به حالت طبیعی، هر چقدر که ما بگویم هنوز هم کم است. دیگه از ما مادرهای بزرگوار ما لطف کردن بر ما یک قروتی بسیار مزدار آماده میکنن. چی خوب است که چند بار از ما که آماده میشه با شما دوستان بیان بکنیم، باز میاریم سر برنامه ما را همراهی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم بیا از خوش آمدیم میگن که غذای وطنی که ما برایشون خیلی مواد لازمش، یعنی پیاز و نمک است و دیگه بوره است و دایجا که نه پیاز در روغن زرد میندازیم، بیا در روغن پیاز یک دست میزنیم که نرم شوه، آب شوه، نمیره کم. این حال قرود ما ناماده شد، پس ایره در سر علاو میمونیم کمی گرم شوه. این روغن هم دوشو میمونیم داخ شد در روی تندور. خیلی نولی به خاطر قروت دیگر نان گرم که به خاطر همه قروتی آماده کرده است، دختر خوارا یک نان گرم بیاره. نولی را دیگر ریزه میکنیم. ما آماده کردیم و دیگه میریم قروت رو میبینیم. قروت رو آماده میکنیم. این حال قروت رو دایی میمونیم در روی نون، باز این نرم آماده میشه. اینال قروت چه آماده کردیم، میریم روغنش میاریم. اینال پس روغن با دسترش میمونیم، روغن زردی که تنیسته. اینش هم تمام شد. اینال کمی نمک اضافه میکنیم. اینه باز در اینش کمی بوره میزنیم. کسی میخواد نمکی بخورد، کسی میخواد بوره بزنه، در کس دلش دیگه. اینه یالی دیگه غذای ما کاملا آماده شد.
دوستان عزیز، سپاس فراوان از اینکه با ما بودین. دیدین که مادر عزیز ما خیلی زیاد زحمت کشید برای ما، همی قروتیه مزدار آماده کرده که امو زحمتشون قابل بسیار قدر است. دیگه پیش از این هم که بخوریم امی بوی خوشش معلوم دار است که یک قروتی فوق العاده مزدار، دیگه هم نمکی هم شیرین که هر کس دوست داشته باشه میتونه امو قروتی مورد علاقه خودشه بخوره. دیگه بسیار زیاد تشکر میکنم. ما و شما هم تقریبا چندین قریه را پشت سر گذاشتیم که تا به این منطقه رسیدیم.
گویش ها و زبان هایی که در کنار رود آمو مردم با آن صحبت می کنند از دسته زبان های ایرانی متعلق به شاخه زبان های ایران شرقی هستند که در دورترین نقاط شمال شرقی جغرافیای ایران زمین، یعنی در ناحیه مازندران، واخان، اشکاشم، شغنان که اکنون جزء دو کشور تاجیکستان و افغانستان و قسمتی که در آن سوی مرز این کشور با چین است، گویش های متعدد برجامانده است که مردم این شهرستان ها از لحاظ نژاد و تمام معنا تاجیک تبار می باشند. یک تعداد محدود در این اواخر با جمعی از جوانان علاقه گرفتند به نام ملیت پامیری شناخته شوند. خوشنظر پامیرزاد، یک تن از کسانی که طرفدار قوم پامیری هست، در یکی از مقاله هایش می نویسد محققین شوروی در ساحات وسیعی از سرزمین های واخان، اشکاشم، شغنان، شاخدره، مرغاب و ویزگلام را شامل پامیر می دانند و می گویند شغنانی از زبان های مطرح پامیری است که در مناطق شمال شرق افغانستان و جنوب غرب تاجیکستان و بخش های کوچکی از غرب چین به آن سخن میگویند، ولی در افغانستان پامیر بیشتر بالای واخان اطلاق می شود و نتایج کار پژوهشگران غرب را در این خلاص می کند. سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 16 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 16 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند کشورهای اسلامی باید با قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی خود با رژیم صهیونیستی شریانهای حیاتی این رژیم را قطع کنند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار دستاندرکاران کنگره 24000 شهید ولایت تهران از عملکرد مسئولان کشورهای اسلامی در قبال موضوع بسیار مهم غزه انتقاد کردند. ایشان گفتند برخی مواقع موضع‌گیری ها و اظهارات مسئولان کشورهای اسلامی اشتباه است، زیرا درباره موضوعی همچون آتش بس در غزه صحبت می کنند که از اختیار آنها خارج بوده و در اختیار دشمن خبیث صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند مسئولان کشورهای اسلامی باید نسبت به موضوعاتی که در اختیار آنهاست اقدام کنند. ایشان در ادامه افزودند آن موضوعی که در اختیار مسئولان کشورهای اسلامی است قطع شریانهای حیاتی بر رژیم صهیونیستی است. کشورهای اسلامی باید ارتباط سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به این رژیم کمک نکنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند برغم عملکرد نامناسب مسئولان کشورهای اسلامی و برغم همه سختی ها، همان گونه که در قرآن آمده خداوند با مردم مؤمن است و هر جا که خدا باشد پیروزی خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند پیروزی مردم غزه قطعی است و خداوند متعال این پیروزی را در آینده نچندان دور به امت اسلامی نشان خواهد داد و دلهای مسلمانان و در رأس آنها مردم فلسطین و غزه خرسند و خوشحال خواهد شد. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در همایش هماندیشی این سازمان و بانک ملی ایران گفت طرح جذب سرمایه‌گذاری اتباع خارجی برای احترام و حرمت اتباع در نظر گرفته شده و مقابله با پولشویی است. دکتر مبینی طی سخنانی در این همایش گفت که طرح سرمایه‌گذاری اتباع خارجی باعث تقویت بنیه اقتصادی و توانمندسازی اتباع و مهاجرین خارجی می شود و آنان در سود و همافزایی آن شریک خواهند بود. دکتر مبینی با اشاره به ایجاد 1,000,000 شغل برای اتباع و ایرانیان از طریق این طرح گفت طرح فوق باعث تقویت بنیه اقتصادی و توانمندسازی اتباع و مهاجرین خارجی هم می شود و آنان در سود و همافزایی این طرح شریک هستند. و در ادامه گفت این طرح در راستای ساماندهی اقتصادی اتباع و مهاجرین خارجی و تکریم این بخش از جامعه طراحی و پیاده سازی می شود و خود اتباع مخیرند که مانند ایرانیان در این طرح ملی شرکت نمایند. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران همچنین گفت که طرحهای اقتصادی دیگری در حوزه استراتژیک و کلان در حال شروع و انجام است که به زودی نتایج مثبت آن برای جمهوری اسلامی و اتباع و مهاجرین خارجی قابل توجه خواهد بود. بعد از بازگشایی گذرگاه تورخم، گذرگاه‌های خرلاچی در پکتیا و غلامخان در خوست هم مرز با پاکستان بازگشایی شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت پکتیا و خوست بازگشایی این گذرگاه‌ها را تایید می‌کنند. گزارش بشنوید از عزیز زاهد.
بعد از تورخم گذرگاه‌های خرلاچی در ولایت پکتیا و غلامخان در ولایت خوست در مرز با پاکستان برای رفت آمد باز شد. بر اساس گزارش‌ها از جنوب شرق افغانستان این دو گذرگاه مهم در حوزه پکتیا بعد از آن باز شدند که طرف پاکستان و افغانستان گذرگاه تورخم را برای رفت آمد باز کردند. به تعقیب آن این دو گذرگاه مهم در پکتیا و خوست به نام‌های خرلاچی و غلامخان هم باز شده. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت پکتیا و خوست در جنوب شرق افغانستان تایید میکند که راه‌های غلامخان و خرلاچی همراه با خیبر پشتونخوا امروز بازگشایی شده است. اما یک مسیر دیگر که در پکتیکا با پاکستان است تحت نام انگور ادم هنوز هم از باز شدن آن خبر نیست و آخرین گزارش آن است که این گذرگاه یا این مسیر انگور اده پکتیکا با پاکستان هنوز هم بسته است. امین الله مندوزوی سخنگوی مقام ولایت پکتیکا میگویند که به دلیل عدم پذیرش خواسته های باشندگان دو طرف این را یا این گذرگاه همچنین از سوی پاکستان بسته می باشد. در کل گذرگاه تورخم در شرق افغانستان بزرگترین گذرگاهی بود که صبح امروز در قدم نخست باز شد، اما گذرگاه سپین بولدک چمن که دومین گذرگاه مهم افغانستان و پاکستان است و در ولایت قندهار است هنوز هم بسته می باشد. مقام های پاکستانی روز شنبه 23 جدیه داشتن ویزا را برای رانندگان افغان لاری های تجارتی در مسیر مرز تورخم الزامی اعلام کرد که گفته می شود که اکثریت این رانندگان ویزا و حتی پاسپورت ندارد و تصمیم اسلام آباد باعث شد که آنها نتوانند از مرز عبور کنند. طالبان نیز در اعتراض به تصمیم طرف پاکستانی لاری های تجار آن کشور را اجازه وارد شدن به افغانستان ندادند. اقدامات متقابل دو طرف سبب شد فعالیت های تجارتی در این گذرگاه های کلیدی افغانستان و پاکستان برای 11 روز متوالی متوقف شود. صادر کنندگان دو طرف در روزهای گذشته گفتند که توقف این مسیرهای تجارتی سبب ضرر یا زیان بسیار سخت مالی بانان شده است. در روزهای گذشته در چندین مورد مذاکرات مقامات پاکستانی و طالبان درباره بازگشایی گذرگاه تورخم منتشر شده اما جزئیاتش رسانه‌ای نگردید. اما رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که هیئتی از مقامهای طالبان و اتاق تجارت افغانستان با مقامهای پاکستانی در سفارت این کشور در کابل دیدار کرده و پس از این مذاکرات پاکستان تصمیم گرفته تا 31 مارچ سال جاری الزامیت داشتن ویزا برای موتروانان افغان را رفع کند و گذرگاه تورخم در شرق افغانستان، خردلاچی در پکتیا و یک گذرگاه مهم دیگر را در خوست امروز دوباره باز کردند.
ادامه خبرها. در حمله نیروهای مقاومت و نظامیان اشغالگر اسرائیلی در جنوب باریکه غزه شمار زیادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل تعداد کشته‌های اسرائیلی در نبردهای روز دوشنبه در باریکه غزه را بیش از 50 نفر اعلام کرد. همچنین بر اثر انفجار دو ساختمان 22 نظامی صهیونیست در خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. کانال 14 تلویزیون اسرائیل نیز اعلام کرد روز دوشنبه قطعاً از سخت‌ترین روزهای جنگ در باریکه غزه بود. ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد از زمان آغاز تهاجم زمینی به باریکه غزه 200 نظامی این رژیم به هلاکت رسیدند. در همین حال حمله راکتی از باریکه غزه به منطقه اسقلان در مجاورت این باریکه باعث شد تا این شهرک صهیونیست نشین بار دیگر ناامن شود. با نوشته روزنامه معاریف چاپ تل‌آویو، کارشناسان اسرائیلی به شدت از ظرفیت‌هایی که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در داخل باریکه غزه برای تولید سلاح ایجاد کرده متعجب و شگفت زده شدند. در همین حال سامی ابو زهری از رهبران جنبش حماس تاکید کرد که موضع آمریکا کاملا همسو با موضع رژیم صهیونیستی در جنگ با باریکه غزه است و دو طرف فقط در برخی جزئیات با هم اختلاف دارند. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای فلسطینی از ابتدای جنگ زده این منطقه تا کنون به بیش از 25,000 نفر و شمار زخمی ها هم به بیش از 62,000 نفر رسیده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
Salam, Afghanistan, salam. افغانستان سلام، افغانستان افغانستان سلام، افغانستان. فلک مرا به گناه نکرده میگیرد، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران. صدای ملت هر دم شهید و آوارا، صدای ملت هر دم شهید و آوارا. رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران. کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام، افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم، parsuday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در سه شنبه دیگر افتخار داریم که خدمتان باشیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی، اما با توجه به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این هفته هم به این موضوع خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همچنین از طریق فضای مجازی هم اگر خواستید همراه رادیو دری باشید، آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم با برنامه این هفته ما را همراهی بفرمایید. جنگ جاری در غزه طولانی ترین جنگ تاریخ رژیم صهیونیستی است. در قرن 21 نیز این رژیم جنگ های سالهای 2008، 2012، 2014 و 2021 را علیه غزه انجام داد. بیشترین مدت جنگ مربوط به سال 2014 بود که 51 روز به طول انجامید. اما جنگ کنونی علیه غزه بیش از 100 روز را پشت سر گذاشته و هنوز هم چشمانداز مشخصی برای پایان دادن به این جنگ دیدن نمی شود. طبق بررسی که شده در خصوص 100 روز جنگ غزه 23,843 فلسطینی شهید شدند که 10,400 نفر کودک و 7,100 نفر نیز زن هستند. به عبارتی حدود 74% شهدا را اطفال و زنان فلسطینی تشکیل می دهند. همچنین بیش از 7,000 نفر نیز مفقود هستند که 70% مفقودین را هم اطفال تشکیل می دهند. 60,317 نفر نیز مجروح شدند. 800,000 نفر در معرض خطر مرگ در اثر گرسنگی قرار دارند. در این مدت 337 پرسنل بخش صحت عامه در زمره شهدا هستند. 30 بیمارستان به صورت کلی و جزئی تخریب شده است. 153 مرکز درمانی هم به صورت کلی یا جزئی تخریب شده است. طی 100 روز جنگ غزه حدود 2 میلیون نفر از مردم غزه آواره شدند. یکی از دلایل اصلی این آوارگی است که در این مدت منازل خود را در اثر بمباران‌های روزانه رژیم صهیونیستی از دست داده‌اند. حدود 360,000 واحد مسکونی به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. 390 مدرسه و دانشگاه هم به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. 388 مسجد هم به طور کامل یا جزئی تخریب شده است و 200 مرکز تاریخی و باستانی هم در 100 روز جنگ غزه تخریب شده است. خب دوستان، آماری که خدمتتون اعلام کردیم آماری است که وزارت بهداشت غزه ارائه داده از 100 روز جنگ غزه. اما ارزیابی داده‌های آماری حاکی از دو نکته مهم است. اول، رژیم صهیونیستی با تحمیل تلفات بی سابقه انسانی به غزه که مطابق کنوانسیون‌های متعدد حقوق بین الملل مصداق نسل کشی و جنایت جنگی است، سعی کرد غزه را به طور کامل تصرف کند، اما در دستیابی به این هدف موفقیت نداشته است. نشانه آن نیز بازگشت آوارگان فلسطینی به غزه طی تنها یک هفته آتش بس بود. نشانه دیگر آن نیز عقب نشینی اجباری نظامیان صهیونیستی از شمال غزه در روزهای اخیر بود. نشانه دیگر آن نیز مجروح شدن 1099 نظامی اسرائیلی در جنگ زمینی است. اما دوم، رژیم صهیونیستی با وجود نسل کشی و جنایت جنگی که در قبال مردم غزه مرتکب شده است، اما هنوز نشانه دال بر پیروزی در جنگ ندارد، چرا که مهمترین اهداف آن یعنی آزادی اسرای صهیونیست و احیای بازارندگی محقق نشده است. ایالان رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل در سالهای 1995 تا 2000 میگوید اسرائیل هرگز با چهره پیروز از جنگ غزه خارج نخواهد شد، حتی اگر بتواند یحیی السنوار را نیز ترور کند. خدمتتون بگوییم که صهیونیست‌ها طی جنگ جاری غزه متحمل تلفات انسانی زیادی شدند که در تاریخ این رژیم جعلی بی سابقه است. آمارهای رسمی حاکی از کشته شدن 520 نظامی اسرائیلی و مجروح شدن 2511 نفر است. اما آمارهای غیر رسمی که از سوی منابع صهیونیست هم اعلام شد، شمار کشته ها را دست کم 3 برابر و شمار زخمی ها را نیز بیش از 4000 نفر اعلام می کنند. این آمارها در حالی است که طی این جنگ چهره زشت ایالات متحده هم بیشتر آشکار شده است. دولت آمریکا سلاح، جنگ افزار و کمک مالی را بدون هیچ محدودیتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد. این کشور حتی در شورای امنیت هم مانع از پایان یافتن جنگ در نوار غزه شد و کشورهای منطقه را هم تحت فشار قرار داد تا خدماتی را به رژیم صهیونیستی ارائه کنند. به طوری که روزنامه نیویورک تایمز نوشت این کشورها اطلاعاتی را درباره رهبران حماس گردآوری کردند و سپس در اختیار رژیم اسرائیل قرار دادند. اما با وجود همه این حمایت‌ها، یکی از مهمترین پیامدهای جنگ علیه غزه علنی شدن گسست‌ها و شکاف‌های سیاسی اجتماعی در درون اراضی اشغالی بود. این شکاف‌ها حتی به درون ائتلاف حاکم و حزب لیکود نیز سرایت کرده است و برخی از اعضا و رهبران این حزب در پی برکناری نتانیاهو از قدرت هستند. روزنامه صهیونیستی یدئودا هارونوت در گزارشی درباره افزایش گسست بین اعضای ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی نوشت، بعد از شکست بزرگ 7 اکتبر نخست وزیر دیگر حتی از حمایت متحدان سیاسی اصلی خود نیز برخوردار نیست. واقعیت است که جنگ غزه پایان نیافته است، اما صداها برای برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری رژیم صهیونیستی بلندتر شده است. اما خانواده اسرای صهیونیست هم روز پنجشنبه گذشته به نشانه اعتراض به عدم رسیدگی وضعیت اسرایشان جاده اصلی یالون در تل‌آویو را مسدود کردند. کابینه نتانیاهو برای آزادی اسرای صهیونیست یک را در پیش گرفته و آن هم تداوم جنگ علیه غزه است. این در حالی است که در حدود 4 ماه گذشته تنها 70 اسیر صهیونیست آزاد شده اند که از طریق جنگ نبود. در واقع رژیم صهیونیستی با جنگ موفق نشده و اسرای خود دست پیدا کند و بناچار به آتش بس موقت 7 روزه تن داد و طی این 7 روز 70 اسیر آزاد شدند. اما اکنون در حالی کابینه جنگی اسرائیل تلاش دارد از طریق جنگ آزادی اسرا را محقق کند که حتی به مکان نگهداری اسرا نزدیک نیز نشده است. به همین دلیل خانواده های اسرا با برگزاری تظاهرات نگرانی خود را از سلامتی اسرا و نارضایتی خود را از عمل کرده کابینه نتانیاهو ابراز میکنند. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی با قلم توماس فریدمن نوشته دیدگاه غالب در آمریکا و در میان ارتش اسرائیل است که تل‌آویو با شکست دادن حماس فاصله دارد. فریدمن که تحلیلگر و ستون نویس نیویورک تایمز است نوشته بعید است اسرائیل بتواند حماس را در کوتاه مدت یا با تحمیل هزینه‌های تحمل پذیر برای دنیا از حیث کشتار غیر نظامیان در غزه شکست دهد. او همچنین خاطر نشان کرد حماس علی‌رغم انجام حملات 7 اکتبر جنگ روایت‌ها را از اسرائیل برده است. پیش از این اهود باراک نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل و گادی آیزنکوت یکی از وزرای کابینه جنگی نتانیاهو نیز تصریح کردند که ارتش اسرائیل قادر به شکست حماس نبوده است. آیزنکوت مضاف بر این وعده‌ها برای شکست کامل حماس را داستان سرایی توصیف کرد. اهود باراک در یادداشتی روز پنجشنبه گذشته ضمن اعتراف به این که حماس در غزه شکست نخورده خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی شده بود. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید. با برنامه فروپاشی از درون خدمتتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونین برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه های رادیو را میتونین دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات جنگ غزه را میتونین از طریق سایت ما لحظه به لحظه دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق فضای مجازی هم میتونین این خبرها را دنبال بکنین، ادساین رادیو دری مشهد. اما در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که 4 ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی سپری میشود که شمار بیشتری از صهیونیست‌ها و تحلیلگران سرشناس بین المللی بر ناتوانی تل‌آویو در از بین بردن مقاومت فلسطین تاکید دارند. رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه باریکه غزه سه هدف اصلی را در نظر گرفت: آزادی اسرا، از بین بردن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و تسلط بر غزه. چهارمین ماه جنگ نیز در حال سپری شدن است، اما هنوز هیچ یک از اهداف سگانه رژیم صهیونیستی محقق نشده است. دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تحلیلی دارد در همین خصوص که دعوت میکنم بشنوید.
نتانیاهو تصورش برای این بود که میتواند با تشکیل دولت نظامی یا به قول معروف دولت جنگی شرایطی رو به عنوان اجماع در داخل سرزمین‌های اشغالی ایجاد کنه. این موضوع در تقریبا شاید کمتر از سه هفته اول بعد از عملیات طوفان الاقصا هم ایجاد شد، اما با توجه به این که تاب‌آوری مردم در سرزمین‌های اشغالی بسیار پایین هست، ابتداعا با محوریت آزادی اسرا، خانواده اسرا و مفقودین آمدن به صحنه و این درخواست رو داشتن که هرچه زودتر اسرای اونها و مفقودین اونها تکلیفشون روشن بشه. خب نتانیاهو هم با قولهایی که میداد و حمایتهایی که از جانب ناتو براش صورت میگرفت، این چنین تصویر سازی کرده بود که ما در روزهای نزدیک میتوانیم به اهداف نظامی خودمون دست پیدا کنیم، بخش اعظمی از توان نظامی حماس رو از بین ببریم، وارد تونل ها بشیم و آنچه که شما خانواده اسرا و مفقودین میخواهید ما اسرا رو آزاد کنیم. خب تا چند روز بعد از این گفتگوهای بین الاثنینی خانواده اسرا و مفقودین با نتانیاهو، یک صبوری موقتی صورت گرفت، اما پس از مدتی شرایطی فراهم شد که نتانیاهو به دلیل عدم دستیابی به قولهایی که نه از ابتدا بلکه بعدش با یک تنزلی اعلام کرده بود هم نرسید. در حقیقت شرایط اقتصادی و عدم دستیابی به اهداف نظامی، خستگی نیروهای نظامی، فرار نیروهای در حقیقت به صورتی باید بگیم داوطلب اجباری و عدم انسجام داخلی، اتفاقاتی که در دولت نظامی افتاد و قهر و حتی یخگیری که در دولت نتانیاهو ایجاد شد، فعال شدن احزاب مخالف بر علیه اقدامات نتانیاهو و مجموع این موارد باعث شد که مجددا تظاهرات به صورت هفتگی ایجاد بشه. این سیر رو که نگاه میکنیم به دلیل قهقرا رفتن همه آنچه که توقع بود انجام بشه و نتانیاهو اونها رو با در حقیقت یک شکل بسیار احساسی بیان میکرد، باعث این مسئله شد که این تظاهرات به تظاهرات روزانه تبدیل بشه. با آنچه که جناب عالی فرمودید، شکاف‌های اجتماعی در داخل سرزمین‌های اشغالی این چنین بروز و ظهور پیدا بکنه. در حال حاضر در حقیقت پرچمدار تظاهرات و ابتدایی ترین درخواست آزادی اسرا و مفقودین هست، اما همراه با او و موازی با این شعارها شعار استعفای نتانیاهو هم مطرح میشه. در حقیقت آقای نتانیاهو در یه شرایط کاملا بن‌بست قرار گرفته، همونطور که حتما حضرت عالی اطلاع دارید و شنوندگان فرهیخته هم ممکنه این رو شنیده باشن. اختلافات غیر راهبردی و اختلافات تاکتیکی رو هم که با آمریکا پیدا کرده اضافه شده بر همه اون مشکلاتی که در حقیقت خود آقای گالانت اعلام میکنه که ما چالش های هفت گانه داریم. بنابراین افزایش کشته ها، افزایش زمینگیر شدن ماشین جنگی رژیم صهیونیستی با به علاوه اختلافات داخلی و همچنین افزایش تنفر بین المللی، این ها جزء مواردی است که ما به وجود آمده و حلقاتی است که امروز این تصویر رو می توانیم در رژیم صهیونیستی از عدم انسجام مشاهده کنیم.
خب همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه، اما در خصوص موقعیت فعلی رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه چهارمین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حال سپری شدن است، ببینیم که سید هادی سید افقهی دیگر کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا چه تحلیلی دارد از این جنگ و موقعیتی که رژیم صهیونیستی گرفتار آن شده. دعوت میکنم این تحلیل رو هم بشنوید.
جنگ نامتقارنه، یعنی الان در داخل غزه ما دو تا غزه داریم، یه غزه روی زمینه که تقریبا داره نابودش میکنن، همین زیر ساخت ها و ساختمون ها و درونگاه ها و کلیساها و مساجد و ورزشگاه ها، بازار هم همه داره داغون میکنن. یه غزه زیر زمینه که 500 کیلومتر تونله، بعضی تونل ها یه طبقه است، بعضی از تونل ها تا 7 طبقه زیر زمینه، یعنی بمب اتم روش اثرگذار نیست. جنگ نامتقارنه، یعنی رزمندگان فلسطینی اینا در واقع روش و تاکتیک پیاده محور رو دارن پیش میگیرن، این همه دارن آسیب میزنن. از اون ور زره محور جنگ رژیم در تانک‌های خودشون، در نفربرهای خودشون دارن تو کوچه با کوچه پس کوچه‌های غزه میجنگن. لذا شکار این تانک‌ها که در هر تانک حداقل 7 10 نفره، در هر زرهی 13 14 نفره، لذا سطح تلفات بالاست و روز روز تلفاتشون، خسارتهاشون داره بیشتر میشه. این جنگ نامتقارن یا جنگ چریک شهری در واقع سبب شده که مقاومت بیشتر بشه، سطح تلفات از رژیم صهیونیستی بیشتر بشه، لذا مجبور شد سه لشکر خودش رو فعلا عقب بکشه، مثلا در شمال غزه. حالا مسائل دیگه هم مطرح هست که پشت پرده دارن با حماس صحبت میکنن که هر چه زودتر از این جهنم غزه که سربازهای رژیم صهیونیستی توش گیر کردن میخوان به مصالحه برسن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از طریق سایت هم همراه ما باشید، parstoday.ir/. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل برای مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. خاک غربت کیمیای مردم نیکختر است. قطره در گرد یتیمی خشک چون شد گوهر است. موج شهرت در کمین خاموشی پر می زند. مصرع برجسته آهنگی ز تار مستر است. زشتی اعمال دارد برق نفرین در بغل. شاهد حسن عمل را جوش تحسین زیور است. منصب گوهر فروشی نیست مخصوص صدف. هر نوایی که از لب خاموش جوشد گوهر است. از مآل جستجوهای نفس آگه نیم. اینقدر دانم که سیر شعله تا خاکستر است. مهر خاموشی است چون آینه سر تا پای من. گر به عرض گفتگو آیم زبانم جوهر است. این معما جز دم تیغ تو نگشاید کسی. کس هزاران عقدم یک عقده سودا سر است. می خروشد عشق و از هم می گدازد پیکرم. نعره شیر این نیستان را به آتش رهبر است. گر مرا اسباب پروازی نباشد گو مباش. طایر رنگم شکست خاطرم بال و پر است. همچو شبنم در تلسم دامگاه این چمن مرغ ما را فیض آب و دانه از چشم تر است. راحت جاوید فقر از جا نتوان یافتن. خاک ساحل قیمت خود گر شناسد گوهر است. کعبجو افتاد شوخی های طاقت. ورنه من هر کجا از پا نشینم آستان دلبر است. جوش دانش اقتضای صافی دل می کند. خانه آینه را جاروب زلف جوهر است. مرگ را در تینت آسود طبعان راه نیست. آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی زیبا از بیدل شنیدیم، غزلی نسبتاً شفاف و روان که بسیاری از بیت‌های او نیازمند به توضیح هم نیست و از او غزل‌هایی هست که میتونیم او رو بگیم یک غزل امید بخش، به این معنی که خیلی وقتا آدم میبینیم که سختی‌هایی داره، دشواری‌هایی داره و جاهایی به ناامیدی آدم میرسه و بعضی وقتا این چنین شعرهایی با آدم کمک میکنن و با آدم روحیه میدن. ممکن است تو در محیط غربت باشی، ممکن است در فقر باشی، ممکن است اسباب و امکانات زندگی بسیار نداشته باشی و ممکن هست که حتی در زندگی خودت سرشار باشه و حتی ممکن هست که در لحظاتی حتی گریه بکنی، اشک بریزی از سختی و از دشواری. در این جاها هست که این چنین شعرهایی به داد آدم میرسه. شعری که میگه که خاک غربت کیمیای مردم نیکختر است. قطره در گرد یتیمی خشک چون شد گوهر است. از اینکه در غربت افتادیم نگران نباشیم. اون قطره آبی هم که افتاده در دل صدف و به مروارید تبدیل شده، او هم در محیط غربت بوده، چون عقیده داشتن که این مرواریدی که ایجاد میشه در داخل صدف در واقع یک قطره آب هست، قطره بارانی هست که با وسیله صدف بلعیده میشه و تبدیل میشه به مروارید. میگه حتی در همون محیط غربت هم آدم میتونه به مروارید تبدیل بشه. گر مرا اسباب پروازی نباشد گو مباش. اگر امکان رشد نداریم، امکان پرواز نداریم، باز هم نباید نگران باشیم. مثل رنگ، که خود شکستن رنگ برای او یک بال و پر میشه، چون شکستن رنگ با پریدن رنگ یک جا است. بیدل در شعر خودش دو تا مفهوم داره، یکی از اینا شکست رنگ است به معنی پژمردگی و یکی دیگر پریدن رنگ، همون مفهومی که ما الان به کار میبریم. میگه که در مورد رنگ همین شکست او در واقع نوعی پریدن هست، به نوعی بال و پر میشه، یعنی شکست خوردن های ما گاهی برای ما بال و پر میشه. گر مرا اسباب پروازی نباشد، گو مباش طایر رنگم، شکست خاطرم بال و پر است، همچو شبنم در تلسم دامگاه این چمن، مرغ ما را فیض آب و دانه از چشم تر است. میبینیم که شبنم قطره آبی است که بر روی گل و گیاه مینشینه در سحرگاه، و بیدل این را به یک چشم تشبیه میکنه، چشم تر، چشمی که سراپا عشق است. منتها میگه در این حال همین قطره عشق خودش باعث درخشش میشه و اون را آبدانه میشه تلقی کرد، همچو شبنم در تلسم دامگاه این چمن، مرغ ما را فیض آبدانه از چشم تر است. راحت جاوید فقر از جاه نتوان یافتن، خاک ساحل قیمت خود گر شناسد گوهر است. ما او آرامشی که در فقر میتونیم داشته باشیم حتی در جاه هم به دست ما نمیرسه، و این خاک ساحل، خاک بر روی ساحل هست، اگر قدر و قیمت خود را بشناسه کمتر از گوهر نیست. باز هم از اون بیت هایی است که با آدم امیدواری میده، حتی در تنگنا و حتی در فقر.
اینقدر دانم که جنسی کاروانی بیدلم، اینقدر دانم
خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با جرای هیچو کس مشنو پیغانی بیدنم، با جرای هیچو کس مشنو پیغانی بیدنم.
خب دوستان عزیز، بس ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدونم که علاقمندان به برنامه روی موج جوانی منتظر هستند که این برنامه را بشنوند. این شما و این هم روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
جوانان، در جوانی ماه بودن بهتر است. در سفر با همدلان همراه بودن بهتر است. مقصد دیگر هست از سختی و سردی باک نیست. راه سخت و سرد از گمراه بودن بهتر است. بنام او که نسبت به بندگانش غیرت داره، خدای خوب و مهربان ما. سلام دوستان جوان، سلام جویندگان طلای دانش و هنر. شما دوستان جوان یک هنر بزرگ دارین. اگه گفتین چی هست؟ ای که خوب و باصفا هستین و با لبخندتان زیباترین منحنی جهان را رسم میکنین. راستی با مهربانی هایتان مثل همیشه روی موج جوانی را صفا باران کنین. همگامان هایدری ارادتمند شما هستم و همکارانم آقای موبایی تهیه کننده برنامه هستن، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده هم که گزارشگران خوب و پرتلاش برنامه هستن. شما دوستان عزیز همیشه گفتیم که تاج سر ما هستین.
روی
موج جوانی. دوستان جوان با ما باشید در روی
موج
جوانی.
۳۸۲۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان
و نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
بله و ادساین رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست و ادساین روی موج جوانی نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک. دوستان عزیز ما که در ایران هستین، همراهان خوب و همیشگی شما، از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان هم به راحتی میتونین شنونده برنامه ما باشین. کافیه به قسمت رادیو ها برین، رادیو دری را سرچ کنین و برنامه ما را در همین سایت بشنوین و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب بکنین. آیدی تلگرامی ادساین رادیو دری هم، رادیو دری پیام هم یادتان نره که اونجا میتونین پیام هایتان را بر ما ارسال بکنین. خب موضوعی هفته ما غیرت هست و سوال اصلی است که در فرهنگ ما میدارین که غیرت یکی از صفات مردانگی و یکی از کمالات انسانی شمرده شده. شما چه ویژگی های دیگه ای را در این کلمه پیدا میکنین؟ محور گپای امروز غیرت ناموسی است. حتما شما هم خیلی گپا در این باره دارین.